خوشبخت باشیم جناب آقای دکتر حسین آقای نیا، پژوهشگر نویسنده مترجم استاد دانشگاه.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
شنوندگان گرامی، ما کماکان میزبان مهمان ارزشمندی هستیم، آقای دکتر حسین آقای نیا، پژوهشگر استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و حقوقدان و جرمشناس. در استودیو افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. به هر حال به اینجا رسیدیم که در رشته حقوق در واقع کارشناسی ارشد فوق لیسانس رو قبول شدید و دوره دکتری هم با تسلط بر دو زبان ورود پیدا میکنید به دانشگاه تهران. خب دانشگاه تهران اونجا اتفاق افتاد و
اومدم دانشگاه تهران و دوره دکتری رو خب درس رو گذروندم. همزمان من در اونجا در دوره دکتری ابتدا اصلا که پایان من با دو تا آزمایش گذروندم
در پای نامه ارشد. بله
بعدن اومدم و در دوره دکتری شروع کردم به تدریس.
تدریس شما از دکتری تقریبا
از دانشجوی دکتری؟ اولی که چون ورزشکار بودم و رفتم به سراغ حقوق ورزش، برای اولین بار تو ایران تأسیسش کردم.
آفرین.
من حقوق ورزش تا قبل از اون اصلا این موضوع عنوان نداشت، موجودیت نداشت. بعد رفتم
از در واقع
دانشکده
پایگزاران حقوق ورزش در کشور،
رفتم دانشکده تربیت بدنی. اون موقع تحت دانشکده نبود، در ورزشگاه آزادی.
هیچ آموزشکده ای شاید؟
نه آموزشکده نبود،
کلاس
بود. عرض کنم خدمتتون عنوان دقیقش، مدرسه عالی ورزش بود. جای دوتا ستاری رئیسش بود و در استادیوم آزادی اونجا مستقر بودن، خیلی مجهز، خیلی خوب. رفتم پیشنهاد کردم و ایشون بسیار استقبال کرد، گفت بسیار خوبه و از اونجا شروع کردم.
نداشت مؤلفه‌ای حقوق ورزشی
اصلا. بعد خب ببین، رشته حقوق ورزشی یه رشته‌ای که شما اگر که حقوقی ورزشی نباشی نمیتونی، اگر حقوقی تنها باشی امکان نداره بتونی نه بنویسی نه درس بدی، اگر ورزشی تنها باشه اونم به همین ترتیب امکان نداره، باید الزاماً حقوقی ورزشی باشی اگر بخوای این درس را درست تدریس کنی و درست بنویسی. این حالا به لطف خدا این
خیلی عالی
موقعیت نصیب من شده بود و به تدریج تا 1359 که من دفاع کردم دوباره رساله دکتر
59.
بله
زمان انقلاب شده، ما مواجهیم با پیروزی انقلاب اسلامی، نزدیک دو سال از تحولات سیاسی اجتماعی کشور ایران گذشته. جناب دکتر حسین آقای نیا در اونجا در واقع در فرایند اخذ مدرک دکترا هست. آقای دکتر اینجا خود تمرکز کنیم، اونجا دانشگاه در چه صورت بود، التهابات و شرایط رو توضیحاتی رو.
دانشگاه که تر از همون اول 47 که من رفتم، دانشکده حقوق البته حداقل او و کنارمون دانشکده فنی، به طور دائم دچار
التهاب،
بله، مسائل تظاهرات، مسائل اعتراضات به اشکال مختلف بود و همیشه در تلاطم سیاسی بود. دانشکده حقوق و
دانشگاه دانشجویی و
یعنی تقریبا هیچ روزی نبود که این سرستان نباشه، ولی خب شدت و ضعفش با هم متفاوت بود، خیلی متفاوت بود.
آقای دکتر جناب علی، خب به هر حال دانشجو دکترا هستید، سال 58 59 شده و به هر حال دانشجو پویایی و جنبش و تحولات و جستجوگری و ایناست. از اتالی گرش خاصی مثلا داشتید اونجا یا نه فقط به بحث علمی و دانش آموزی و دانشجویی و دنبال تقویت و استحکام اون بنیه علمی خودتون بودید و نه چیز دیگری؟
بله، من خود چون اون موقع هم افسر پلیس بودم متا و اساسا من گرایش های سیاسی نداشتم هیچ وقت.
یک نظامی بودی؟ نظامی هم
بله بله
معمولاً به این
بودم
شکل.
و اصلا جنت تمام هم و غمم مسائل علمی بود، یعنی همه تلاشم این بود که در واقع فعالیتم متمرکز بر فعالیت علمی باشه. بله. حالا که من بخوام بسیار صادقانه به شما بگم، مثلا من آدم سیاسی هیچگاه نبودم. و بعد که دکترام رو گرفتم تو جلسه دفاع هم آقای دوتو کاتوزیان رئیس دانشکده بود و حوزه ناظر بود، آقای دوتو رازمش بود، خانم دکتر دانش بود، مرحوم خانم دکتر دانش بود، که اون جلسه با حضور تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید برگزار شد و
پنجانو دانشگاه هم دایه بود.
بله دانشگاه دایه بود. گرفتم دکترام رو. در واقع من سه مقطع ارشد کارشناسی ارشد تو بدون فاصله زمانی گرفتم و در همه این ادوار هم من کنکور دادم. من هیچ امتیازی یا به صورت پرشی و جهشی و
معدلی و
اصلا هیچگاه.
درود و سلام بر شما و دانشمندانی مثل جناب عالی که واقعا میبینیم چقدر صادقانه، چقدر عالمانه و به شکل فرایند بسیار طبیعی و قانونی مسیر ترقی رو طی کردید در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران در کشورمون. موفق شدید که به درجه دکترا برسید در رشته جزا و جرم شد. آقای دکتر حسین آقای نیا میهمان برنامه ما هستن در برنامه ملاقات. با ایشون افتخار داریم به گفتگو بنشینیم که افتخار دادن راجع به تجربه زیستیشون صحبت کردیم، از کجا بودن، متولد اصفهان هستن. آقای دکتر بیش نزدیک به در آستانه 75 سالگی جناب علی که ماشاءالله بسیار خدا رو شکر پویا و سرزنده و بانشاد، این نشاط شما منشأش کجاست؟
من جناب امامی، من از طفولیتم تا امروزی که با شما میگم هرگز ورزش رو ترک نکردم. من الان هم در سن 74 سالگی حداقل هفته 4 روز ورزش میکنم.
آفرین.
2 روز به استخر میرم و 2 روزم به باشگاه بدنسازی.
یعنی نقش ورزش،
یعنی اینو توصیه میکنم به جوانها. یعنی الان من خب شما اصرار دارین که خانمم فوت کرد، بله، من تنها زندگی میکنم و این ورزش پایه اصلی سلامت من برای ادامه زندگی،
سلامت روح و روان و جسم.
یعنی این
پیام قشنگی بود، پیام بسیار خوب.
توصیه میکنم که اگر شروع نکردن شروع کنن، حتی اگر سنشون بالا باشه و اگر جوانن، ورزش رو بذارن بخش لایتجزای زندگیشون و من میگم مهمترین بخش و واجبترین بخش.
چون اگر نباشه سایر،
ببین، یعنی اگر شما سلامتی نداشته باشین هیچی نداری.
بی شرط، انگار بی شرط،
شرط مقدمه واجبه.
بله.
شما برای اینکه بخواین موفقیت در کار، در خانواده، در وظیفه پدری، در وظیفه مادری، در هر اداد داشته باشین، اول باید سلامت روح و جسم داشته باشین.
خب به سوال آخر در واقع برسیم و دیگه مزاحم شما نشیم. اوضاع اجتماعی کشور ایران، حالا جوانان و اوضاع کلی کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟ از دیدگاه یک حقوقدان، یک جرمشناس، یک دارنده چندین تعلیف حقوقی و حقوق کیفری، از جهت آسیب‌های اجتماعی شما ارزیابیتون چگونه هست؟
ببینین، متاسفانه به دلیل این پیشرفت تکنولوژی و ابعاد منفیش، جوانای ما در معرض آسیب‌های بسیار بزرگ هستند. امروز این بچه با یه موبایلی در اختیار داره با دنیا و با همه در ارتباطه و به این توجه بکنیم که اینها اهداف دشمنان ما هستند، یعنی براشون برنامه ریزی است که اینها را منحرف کنند به راه های خلاف اخلاق، خلاف اصول. و اگر ما باهوش عمل نکنیم و نتونیم اینها را جذب خودمون بکنیم،
جاذبه حداکثری که در دین ما هست،
من صلاحیت این که وارد در بحث
بررسی
این علم بشم نیستم، اصلا ندارم، ولی کلن تجربه خودم
به عنوان تجربه قضایی
و سرمایه گذاری برای جوانای کشور ما، هر هزینه که بشه یه سرمایه گذاری بزرگ، حفاظتشون در مقابل تهاجماتی که
بدخواهان
این کشور و این ملت دارند. و توصیه به مسئولین که واقع بین باشیم، با واقع بینی با جوانان برخورد کنیم
در علوم
که انشالله بتونیم بسیار. ما یه طیف بسیار وسیعی از جوانان برومندمون رو در راستای سرافرازی و سربلندی کشور بتونیم همسو و همراه کنیم.
بسیار متشکر. رادیو گفتگو، رادیو اندیشه هست و امروز افتخار داشتیم در این برنامه هم با که از اساتید برجسته کشورمون که رشته حقوق و حقوق کیفری دارای تجربه گرانسنگی هستن، هم در میدان عمل هم در تألیف، به گفتگو بنشینیم. خیلی سپاسگزارم از حضور متواضعان جناب عالی. شما ارتباطی با حضرت حافظ، حضرت سعدی و بزرگان کهن ایرانی داشتید. میخواد با یه شعری ختم بکنید و ختام داشته باشید.
عرض کنم که بنده در مقابل جناب عالی که از این نظر خیلی حقیر هستم و در باب ادبیات خیلی فقیرتر، خیلی فقیرتر، ولی این تماس هایی که با جناب عالی داشتم رو عرض کنم. من شعری رو همیشه از مولانا تو ذهنم بوده که تأثیرگذار برم بوده، که میفرماید که در خانه غم ماندن از همت دون باشد، اندر دل دون همت اسرار تو چون باشد، بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی.
چقدر حرف بزرگیه.
بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی، وین روی دل عاشق و از عرش فزون باشد. آن را که دوا دانی، مخاطبش دون همتان، آن را که دوا دانی درد تو در آن باشد، آن را که وفا خوانی آن جور و جفا باشد. مخاطب من به جوانهایی است که میخوام بگم همت بلند دار، همت بلند،
همت روی بلند. بسیار متشکرم.
انشالله که
سپاسگزار شما.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از حسن ختام بسیار زیباتون. تا سلامی دیگر، با شما خوبان و علاقمندان دانایی و دانشمندان ایرانی خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
صبحی پر از شادی و موفقیت و خبرهای خوب که امیدوارم در انتظارتون باشه براتون آرزومندم. با شما شنیدیم مروری بر زندگی و خاطرات یکی دیگر از نخبگان و مشاهیر کشورمون رو در برنامه ملاقات، و آرزو میکنم که این برنامه هم در ادامه برنامه‌های یکی دیگر از روزهای خوب تابستان سال 1399 از رادیو گفتگو مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. تابستان بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید و تا این لحظه که 27 روز از این تابستان خوب و گرم رو با شما عزیزان در حال گذراندنش هستیم، از خدای بزرگ ممنون و سپاسگزاریم که توفیق خوب زندگی کردن رو با یک ذهن آرام، با یک تن سالم به همه ما هدیه کرده. برای اون دسته از عزیزانمونی هم که گرفتار حالا همین بیماری متاسفانه منحوس کرونا شدند و دیگر بیماری ها، برای همشون آرزوی سلامتی و پوشیدن لباس عافیت بر تنشون رو داریم از درگاه خالق مهربان و بی‌نیاز. با ما همراه باشید.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها خدا کن.
صبح تابستان یعنی مهربانی، یعنی عشق، یعنی صفا، و صبح یعنی همقدم شدن با نیکی های زندگی. زندگیتون سرشار از نیکی و سلامتی باشه. حالا که از طریق امواج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون صدای اندیشه ها رادیو گفتگو هستید، با ما همراه باشید و اجازه بدید که در این لحظه با شما عزیزان برنامه راه‌های آسمان رو بشنویم تا لحظات دیگه. البته یک فرصتی رو از دوستانمون من در اتاق فرمان میگیرم، مجدداً برمیگردیم و با شما راه‌های آسمان رو میشنویم که موضوعش هم توانمندسازی معلولان در هفته بهزیستی است.
نقش خودت را در سلامت ایفا کن، هشتگ ماسک بزنیم.
راه‌های آسمان.
مشغول آموزش دادم به بچه ها هستم. بچه های ذهنی زیر 13 سالو داریم و بچه های ابتداییمونن که برای گذراندن اوقات فراغتشون اومدن.
دارم یه دستبند درست کنم. اسب میپره تو خونه سفید، اگه سفید بود تو خونه سیه.
خیلی استعدادشون خوبه، حتی با این که مثلا نابینای مطلق هستن اما خطوط خیلی سریع پیدا میکنن.
چی تو جنگلت میکشیدن؟
دخ دریا.
دوباره برمیگردم داخل هنی.
راحت یاد میگیرن بچه ها؟ خب انقدر راحت نیست ولی خیلی استعدادشو دارن.
اگر احساس خستگی میکنی بدون دستان باز
دست و پاهاش متاسفانه هیچ گونه فعالیتی نداشتن. حتی روز اولی که من به پاش دست دادم با تمام زورم نمیتونستم پاشو خم کنم. سیستم بدنیشون گرم بود ولی دست و پاش کاملا خشک شده بود. یک روز در میومم میومدم 3 ساعت فیکس پاش کار میکردم، مثلا نرمش انجام میدادیم، دست و پاش حالت کشیشی کار میکردم.
قبلن استکان چایی نمیتونستم دستم بگیرم، الان استکان چایی دستم میگیرم، دنده رو خودم میذارم تو دهنم، قاشق غذا رو خودم میخورم.
دکتر شهبازی سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور از اقدامات سازمان بهزیستی در امر توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی میگن.
یکی از کارهای اصلی که ما تو بخش در واقع این دفتر انجام میدیم در این که فرد به سمت توانمندسازی حرکت بکنه فعالیت‌های دسترسی پذیری. فعالیت‌های دسترسی پذیری در واقع همون فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای امکان دسترسی افراد دارای معلولیت به امکانات جامعه است. ما تو دو بخش این کار را انجام می‌دیم برای جامعه هدف خودمون، مناسب سازی منزل و مناسب سازی خود. در واقع یکی از فعالیت‌های دیگری که در راستای توانمندسازی افراد انجام می‌دهیم ارائه مجموعه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه است که در واقع اکثر خدمات مورد نیاز رو در جامعه روستایی و حاشیه شهرهایی که از امکانات لازم برخوردار نیستن، تو نقاطی که واقعا دسترسی کمتری به خدمات توانبخشی و سایر خدمات ما دارن برای اونها طراحی شده که 480 هزار نفر رو تو اون طرح ما پوشش میدیم. فعالیت بعدی که انجام میدیم سری طرحهایی رو داریم تحت عنوان طرحهای توانمندسازی سالمندان و معلولان که اون هم در واقع برای اون گروه هدف خاص برنامه هایی رو داره که حضور افراد رو در جامعه بیشتر کنه. یکی از فعالیت‌های دیگه که در این راستا انجام می‌دیم امور ورزشیه در واقع افراد دارای معلولیت. هرچند که می‌گیم ورزش یه متولدی دیگه‌ای داره ولی حالا به خاطر اون بخش درمانیش، اون بخش در واقع توانبخشیش، ما ورزش رو سعی می‌کنیم که به صورت عمومی همگانی گروه‌های مختلف و کوچیک در واقع معلولین رو داشته باشیم که ورزش‌های ساده محلی، ورزش‌های گروهی همگانی رو انجام میدم. یه بخش بزرگ دیگه ای هم داریم کار میکنیم که اون کمک‌های حمایتی و مالی اجتماعیه که ما داریم از این افراد انجام میدیم که به نظر ما اون قدم اول هست برای که افراد بتونن در راستای توانمندسازی حرکت کنن.
کاکتوس، طنزی برای همه فصول.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
اکسیر.